السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على شهيد الشهداء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على الشيب الخذيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المغروء بالقضيب، لعن الله ظالميك من الأولين والآخرين، ورزقنا الله طلب ثارك مع إمام منصور منتظر مهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وبعد، فقد قال عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد تواظر عليه من غرده الدنيا وباء حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس. بر حسب فرموده امام عسکری علیه السلام، زیارت اربعین علامت مؤمن و شیعه است. در دوران تقیه‌ای که شیعیان در تقیه به سر می بردن و شیعه در بین سایر جوامع و ملل و مذاهب اسلامی مشخص نبود، امام عسکری علیه السلام علاماتی رو مشخص کردن که به اون علامات شیعیان یک دیگر رو تشخیص بدن، و یکی از اون علامات زیارت اربعین بود. فرمودن علامات المؤمن خمس، علائم شیعه 5 تاست: الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی نماز رو در نمازهای جهریه میخواند بسم الله رو چه در نمازهای جهریه و چه در نمازهای اخفاتیه با صدای بلند ادا می کند، و عکس عامه که بسم الله رو آهسته می گن حتی در نمازهای جهریه. و تعفیر الجبین، علامت دوم این که در سجده پیشانی رو بر خاک می گذارن و بر غیر تربت و خاک در سجده اکتفا نمی کنن. علامت سوم و صلات 52، نمازهای یومیه رو که واجب اون 17 رکعت است، شیعیان 51 رکعت 51 رکعت ادا می کنن یعنی غیر از 17 رکعت اینا 34 رکعت نماز نافله رو هم به نمازهای واجب اضافه میکنن. و خاصیت پنجم و زیارت الاربعین، شیعه به زیارت اربعین نائل می شود و زیارت اربعین رو انجام می دهد. در این پنج التختم و چهارم و تختم و بالیمین، شیعه انگشتر به دست راست می کند و پنجم و زیارت الاربعین. در این پنج علامتی که امام عسکری علیه السلام برای شیعه معین کرده اند، غیر از نماز که از صلاة 51 است، 51 رکعت، بقیه علائم دارای فلسفه و جهت سیاسی است. در اون زمان شیعه در تقیه بود. برای اینکه امام عسکری علیه السلام یه تشکل منسجمی در شیعه ایجاد کنن و شیعیان در مراکز مختلف مخصوصا در موقعیت‌های اجتماعی و در حج یکدیگر رو بشناسن، این علامات رو مشخص کردن. وقتی میستادن به نماز و مجرد این که بسم الله روی نفر بلند میگفت، کناری او اگر شیعه بود متوجه میشد کسی که در جنب او هست او هم شیعه است. وقتی نگاه به دست می کردن، انگشتر رو به دست راست می دیدن، با اینکه انگشتر در دست راست است، شیعه بودن رو تشخیص می دادن. و بقیه اموری که امام عسکری علیه السلام در این فرمایششون مشخص کردن برای ایجاد انسجام بین شیعیان و تعارف بین اونها بود، یک دیگر رو بشناسن و با هم آشنا بشن. در مناسک حج و مراسم حج، وقتی بنا بود یه شیعه افریقایی انگشتر به دست راست می کرد، یه شیعه ایرانی متوجه می شد که او هم شیعه است. این علائم رو برای انسجام گفتن. در حقیقت همه اینها دارای فلسفه سیاسی بود. اما زیارت اربعین که امام عسکری فرمودن، به خاطر اینکه در زیارت اربعین شیعیان بنشینن حساب کنن، فصل دوم انقلاب عاشورا که اسارت اهل بیت علیهم السلام بود، این فصل دوم چه اثری داشت. این زیارت اربعین رو که امام عسکری دستور دادن و در کتب دعا ادعیه و زیارات هم زیارت اربعین رو نوشتن، این زیارت اربعین رو صفوان جمال از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل می کند. ناقل و راوی زیارت عاشورا صفوان جمال است، از امام باقر علیه السلام نقل کرده و صفوان جمال که از شیعیان خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام بود، زیارت اربعین رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند. در این زیارت اربعین دو جمله و دو عبارت هست که این دو عبارت نقش راه بردی و سازندگی شیعه را در عرصه زندگی در همه جهات و در همه موقعیت ها دارد. خب برای اینکه وجود مقدس امام صادق علیه السلام به شیعه بفهمانند، امام عسکری هم دستور دادند که شیعه زیارت اربعین بخواند، عبارت اولی که در این زیارت مقدس در باره خصوصیت قیام سید الشهدا و عظمت ابی عبدالله بیان می کند این است که می فرماید: و قد بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام خدایا در راه تو بذل مهجه کرد. یعنی که بذل مهجه؟ در مهجه دو معنا شده است. در بعضی کتب لغت مهجه عبارت است از اون خون بسته داخل کبد و جگر. کبد انسان دستگاه خونسازی است، مواد غذایی رو میگیرد، خون میسازد، به قلب تحویل میدهد و با تلمبه قلب این خون به تمام بدن میرسد و بدن تغذیه میکند. دستگاه خونسازی بدن ای کبده. خب اگر یه روزی مواد غذایی به کبد نرسید و کبد نتونست خون بسازد، دیگه اون لحظه لحظه مرگ انسانه. برای یه چنین روزی که مواد غذایی به کبد نرسه و کبد بتواند در عین نرسیدن مواد غذایی خونسازی خودش رو ادامه بدهد، در داخل کبد در اون انتهای جگر یه خون بسته‌ای وجود دارد. این خون بسته رو کبد به مجرد این که مواد غذایی نرسید این رو تحلیل می کند و به صورت مایع خون در می آورد، خون رو به قلب برساند که این انسان زنده بماند تا رسیدن مواد غذایی و خونسازی. اون خون بسته داخل کبد که بعد نقش تمام غذای بدن رو اجرا می کند در زمان خون ریزی ها یا در زمانی که خون به بدن نرسد، او رو میگن مهجه. یه تعبیره. وجود مقدس سید الشهدا همه خون بدنش رو بذل کرد و کار به جایی رسید که او مهجه، او خون بسته داخل کبد هم، او هم به صورت مایع در آمد، او هم باز شد، اونم بذل شد، اونم از بین رفت. برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله. همه سرمایه وجودش رو داد که بندگان تو را از جهالت و حیرت ضلالت نجات بده. همه مصیبت هایی که در جریان حکومت معاویه و یزید بر سر مسلمان ها آمد به خاطر جهالت مردم بود. مردم چی رو نمیدونستن و توی چی جهالت داشتن؟ مردم انسانیت رو نمیدونستن، فضیلت بشر بودن رو نمیدونستن، نهایت و سرنوشتی که در اصل عرصه زندگی به او میرسن به او نرسیده بودن. خیال میکردن زندگی همش خوردن و خوابیدن و گذران زندگانی روزمره، کسب و کار و درآمد پیدا کردن، خانه و خانواده رو اداره کردن. خیال میکردن زندگی فقط همینه. اما مسئله عبادت خدا، مسئله اجرای معارف خدا، مسئله کمک به دین خدا، مسئله حاکمیت حلال و حرام خدا، این برای مردم مجهول مون. جهالت مردم این بود. وقتی مردم شکم پرست شدن، وقتی مردم هوا پرست شدن، وقتی همه مردم اومد تو زندگی و شکم و گذران روزمرشون، معاویه ها و یزید ها بر مردم حاکم میشن، چون اونا میونن از طریق شکم پرستی و شهوت پرستی مردم رو اداره میکنن، بر اونها حاکمیت پیدا میکنن. و این جهالت مردمه. این جهالت نتیجهش این شد که معاویه حاکم شد. دنباله حاکمیت معاویه حاکمیت یزید بود. یه سگباز، یه شرابخار، یه کافر، یه منکر وحی سرنوشت امت اسلام رو به دست گرفت، خودشو جای پیغمبر گذاشت و جهالت مردم این وضع رو به وجود آورد. برای که امام حسین علیه السلام این مردم رو از این جهالت نجات بدهند، وزل محجته فیک. شما که اینجا نشستید امروز همه تون زیارت اربعین خوندید یا بعد از این زیارت اربعین میخونید، در اینجای جمله رو به خدا عرض میکنید، خدایا امام حسین کسی بود این مهجه خودش رو در راه تو بذل کرد، بندگانت رو از زلالت و جهالت نجات بدهد. خب یه معنای مهجه. معنای دوم مهجه، میگن مهجه یه المهجه دم القلب. مهجه عبارت است از خون قلب، این عضله قلب و این گوشت گلابی شکلی که به صورت یک تلم به کار میکند و خون به همه بدن میرساند، از همه اعضای بدن بیشتر خود او خون مصرف میکند. اون خونی که در عضله قلب مصرف میشود، این خون به اندازه خون همه بدنه که این قلب کار کنه و خون رو به قلب همه بدن برساند. اون خون داخل قلب رو که قلب کار میکند با اون خون، صاحب مجموع البحرین میگه این خون رو میگن عضله. خب این عضله خون، خون قلب کی بذل میشه؟ وقتی که همه خونهای بدن تمام بشود، اونجا خون قلب بذل میشه. وقتی خون ریزی بالا گرفت، کار به جایی میرسد که قلب سنگکوب میکنه، چون خون خود قلب هم در این خون ریزی و در این خونی که داخل بدن هست وارد شده. این خون قلب دو زمان بذل میشود، یکی او زمانی که همه خونهای بدن تمام میشود و قلب خون خودش رو که داره با او خون کار میکنه، این خون رو هم به داخل بدن میفرستد، دیگه اینجا بذل مهجه میشه. یکی او زمانی که یه انسانی در یه تصادفی قفسه سینش خورد بشه و شکسته بشه و خونهای قلب تکه تکه بشه و خون قلب بیرون بریزد، این رو میگن بذل مهجه. وجود اقدس سید الشهدا هر دو جور بذل مهجه کرد. از یه طرف وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا همه خون بدنش ریخت و کار به جایی رسید که خون قلب هم بریزد. اون لحظه‌ای که وجود مقدس حضرت در زیارت ناحیه اعلام میکنن لقد هویت الی الارض طریحا ظمآن جریحا، میفرمان یا جدا، اون لحظه‌ای که از روی اسب به روی زمین افتادی، هم تشنه بودی هم بدنت مجروح بود، همون لحظه کار به جایی رسید که خون قلب امام حسین علیه السلام هم اونم مثل سایر خونهای بدن بریزد و او بذل مهجه بشه. یه جای دیگه هم که بذل مهجه شد، اون جایی بود که اینها اسبها رو نعل زدن بر روی بدن نازنین سید الشهدا دووندن، استخوانه های سینه رو شکستن، یه قلب داخل استخوانه های سینه تکه تکه شد، خونش بیرون آمد. اینجا هم وجود مقدس سید الشهدا بذل مهجه کرد. خب این فرمایش امام صادق علیه السلام در تبیین عظمت امام حسین و فداکاری امام حسین، قد بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، نقش راه بردی برای ما هم داره. یعنی شما هم اگر یه وقت تو خط امام حسین را افتادید، اگر تو مسیر امام حسین وارد مبارزه شدید، تو خط سید الشهدا علیه السلام وارد جنگ شدید و خواستید مبارزه بکنید، حواستون باشه اگر تو این خط واشتید تا کجا باید واشتید؟ تا جایی که پولتون رو بدید، تا جایی که آبروتون رو بدید، تا جایی که شخصیت اجتماعیتون رو بدید، تا جایی که از زن و زندگی و خانواده بگذرید، تا جایی که از تمام شؤون حیاتی صرف نظر کنید، نه، تا جایی که بذل مهجه کنید، تا اونجایی باید بیستید که یا خون بسته داخل کبد یا خون عضله قلب شما در راه خدا ریخته بشود، تا اونجا باید بایستید. اگر تو خط امام حسین اومدید، برادران این پیاده روی اربعین معناش چیه؟ 30 میلیون آدم را بودن امروز همه بگن یا حسین برن به روی کربلا، این معناش چیه؟ معناش فقط راه رفتنه؟ معناش فقط زیارت کردنه؟ معناش فقط کربلا دیدنه؟ شما هم که عاشق و آرزومند اونا هستید، اینجا نشستید و آرزو داشتید، شما هم با اونا امروز میگفتید یا حسین و اونجا در رو میرفتید به طرف کربلا که فقط راه برید. خب همه جا آدم میتونه راه بره، فقط برید کربلا ببینید، کربلا را همه وقت میشه رفتید، چرا امروز، چرا اینجور پیاده؟ اونم نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه هزارتا، 30 میلیون آدم را بیفته، زن و مرد، بچه کوچک، نه آدم پیر مرد، پیر زن را بیفته تو جاده، اینا بگن یا حسین ببرن جلو. این معناش چیه؟ معناش اینست که آقا ما تو خط شماییم، آقا ما تو راه شما را افتادیم. اون روز 72 نفر یا 120 نفر بیشتر تو لشکر شما نبودن، آقا امروز فقط یه قلمش 30 میلیون آدم تو لشکر شما هستن و در سپاه شما با سپاه عمر سعد زمان می جنگن و مبارزه می کنن. این معنای رفتن 30 میلیونه. و امام صادق میگن شما ای هستید؟ شما تو خط امام حسین راه افتادید؟ خب تا کجا هستید پای امام حسین؟ تا زندگیتون رو بدید؟ تا پولتون رو بدید؟ تا درآمدتون رو بدید؟ تا شخصیت آبرون؟ نه، قبول نیست، باید تا اونجایی واستید و بذل مهجته فی، بذل مهجه کنید، یعنی تا اونجا واستید که همه چی رو بدید، همه خون بدنتونم بدید، خون عضله قلب یا اون خون بسته جگرتونم بدید. اگه تا اونجا ما وایستادیم پای امام حسین، ما ملحق میشیم به اهل لشکر 72 نفره کربلا، صاحب یک قبر مطهر، وجود مقدس امام هشتم علیه السلام. بر ایان ابن شبیب فرمودن یبن شبیب اذا ذکرت الحسین و اصحابه فقل یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. پسر شبیب، هر وقت تو به یاد حسین افتادی، به یاد اصحاب حسین افتادی، تو بگو ای کاش منم با شما بودم. یعنی چه؟ یعنی به حبیب ابن مظاهر بگو ای کاش منم با شما بودم، به مسلم ناوسجه بگو ای کاش منم با شما بودم، نه، به قمر بنی هاشم بگو ای کاش منم با شما بودم. خب میگن الان هستی، کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا، الان هستی، همین الان کربلاست، همین الان عاشوراست، همین الان لشکر امام حسین علیه السلام داره با لشکر عمر سعد می جنگه، همین الان زمان جنگیدن، زمان مبارزه است. کجای قضیه تو در زندگیت؟ تا کجا وایستادی تو خط مبارزه با دشمن و مبارزه با دشمنان خدا؟ در مقام نهی از منکرات دو خطی که امام حسین ایستاده بود، امام حسین تو خطی بود که راضی به هیچ منکر نمی شد، راضی به هیچ گناه نمی شد، راضی به هیچ معصیت و نافرمانی خدا نمیشد. توی خط وجود مقدس سید الشهدا ایستاده بود، بذل مهجه کرد. تو هم اگر ایستادی و تا بذل مهجه باشدی، مبارزه با جهالت مردم، نجات مردم از حیرت زلالت، امر معروف و نهی از منکر کردن، مردم از گناه نجات دادن، زنها رو با حجاب کردن، ای برادر من بذل مهجه میخواد. تا اونجایی واستیم که امام حسین واستاد، اونجایی که امام حسین واستاد بذل مهجه بود، خون قلبش رو داد، اون خون بسته جگرش هم داد، تا اونجا واستاد. ای عبارت عبارت دومی که در اینجا هست، بعد لشگر عمر سعد رو در این زیارت اربعین مشخص میکنه اینا کیان. وقد تواضر علیه من غرده الدنیا و با حده بالثمن الاوکس و با حده بالارذل الادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس. اونایی که مقابل امام حسین واستاده بودن، یعنی لشکر عمر سعد، اینا کسانی بودن که غرت و دنیا اینا رو فریب داد، دنیا اینا رو گول زد. برادر من، خواهر من، روز اربعین امام حسینه، یه محاسبه در زندگی خود داشته باش. ما دو عرصه داریم، یه عرصه ما همین دنیاست، همین 70 سال، همین 80 سال، یه مقدارش گذشته، یه مقدارش هم مونده، به آخرش میرسه، همین، این یه عرصه ای ماست. یه عرصه دیگه ما ابدیته. ما نیومدیم 80 سال عمر کنیم بعد نابود بشیم، بعد از بین بریم. ما آمدیم تا خدایی خدا زنده باشیم. منتهی 80 سالی 90 سال که تموم میشه، این فصل گذار ما تموم میشه، وارد ابدیت میشیم، وارد فرض ثبات میشیم. در این 80 سال ما را آوردن، گفتن در این 70 سال، در این 80 سال او زندگی ابدی خودتون و خودتون بسازید، هر جور میخواید او زندگی رو درست کنید. اگر او زندگی جهنم خودمون ساختیم، اگر او زندگی بهشت خودمون ساختیم. کسانی که آمدن مقابل امام حسین ایستادن و در خط مبارزه با حجت خدا قرار گرفتن، اینا کسانی بودن غرده دنیا، این دوران 70 سال 80 ساله اونا رو گولشون زد، از او ابدیت یادشون رفت و او عرصه ابدیت رو از یاد بردن. و با حده بالارذل الادنا، هر چی که خدا در وجود اینها استعداد قرار داده بود، سهم در اونها قرار داده بود که زندگی ابدی خودشون رو اداره کنن، همه اونها رو اینجا خرج کردن. برای همین چند روز بالارذل الادنا، به پسترین چیزها و ناچیزترین چیزها فروختن اون سهم خودشون و حظ خودشون رو. یعنی آدم بیاد ابدیت خودشو بفروشه، نابود بشه، نیست بشه، یزید ازش خوشش بیاد، عبیدالله زیاد خوشش بیاد، فقط به این. و با حده بالارذل الادنا، من و تو اینجور نماشیم. برادر من، خواهر من و تو حسینی هستیم، من و تو کربلایی هستیم، من و تو عاشورایی هستیم. اونی که داریم عمرمون رو مصرف میکنیم، ببینیم نتیجه مصرف عمر ما چیه، چی دستمون رو میگیره، این رو حساب کنیم. تو کاری که داریم انجام میدیم، ما به ازای کار و فعالیت و زندگی دنیای ما چی هست؟ لشکر عمر سعد این بودن که با حزه و بالارزل ادنا، سهمشون رو به یک چیز پست ناپاکی اینها فروختن. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، اینهایی که مقابل امام حسین واستادن معامله کردن، یک عرصه ابدیت، زندگی تا خدای خدا که آخرتشون بود، به یک بهای بسیار ناچیز که فقط چهار لقمه نون بیشتر گیرشون بیاد، آیا گیرشون بیاد یا همونم گیرشون نیاد، به او خیال اومدن و آخرت خودشون رو فروختن. این زیارت اربعین، امام حسن عسکری فرمودن زیارت اربعین علامت شیعه است. این زیارت اربعین رو بخونیم، از این زیارت اربعین درس بگیریم، از این زیارت اربعین سرنوشتمون رو تنظیم کنیم. ما روز اربعین بیایم در عزای سید الشهدا زیارت اربعین بخونیم، زیارت اربعین رو بفهمیم، بر اساس جملات و عبارات زیارت اربعین ما بیایم زندگانی روزمره مادی و این جهانی خودمون رو با همه قضیه تنظیم کنیم. من و تو، برادران جوان، خواهران جوان، شما که اول عمرتونه، میخواید چجوری زندگی کنید؟ میخواید حسینی زندگی کنید؟ میخواید کربلایی زندگی کنید؟ حسینی زندگی کردن و کربلایی زندگی کردن به اینه که در راه مبارزه با دشمنان خدا تا اونجا واشتید که بذل مهجه کنید. این تصمیم رو دارید تو زندگیتون؟ امام حسین رو همه دوست دارن. شما تصمیم نگه مسیحا ارمنی های آشوری هم میان موکب برای امام حسین میزنن. امام حسین رو همه دوست دارن. اما همه ای که امام حسین دوست دارن میتونن بگن ما حسینیم، میتونن بگن ما کربلاییم، میتونن بگن ما آشوراییم. روز اربعین امام حسین، برادر من، خواهر من، تو عزیز جوانی که اول زندگیته، میخوای امام حسینی باشی، میخوای کربلایی باشی، اگر میخوای امام حسینی باشی، امام حسینیه. فقط بذل مهجته فیک. تو ببین تا او آخرین قطره خونت، خون قلبت، جگر خون بسته جگرت، تا اونجا وایستادی پای دین و پای امام حسین و پای قرآن، یا تا اونجا وای نستادی، اگه تا اونجا وایستادی زندگی تو همونجور میخوای تنظیم کنی، عمرتو میخوای همونجور شکل بدی، تو کربلایی هستی، تو آشورایی هستی، ولو در همه عمر یه بارم کربلا رو نبینی. اما اگر خدایی نکرده عشق امام حسین هم یه عشق خیالاتیه تو ذهنت، با خیال امام حسین زندگی، تصمیم نداری مثل امام حسین زندگی کنی و تصمیم نداری زندگیت کربلایی و عاشورایی باشد، در این حال حسینی نیستی، هر چقدر امام حسین دوست داشته باشی. این زیارت اربعین این واقعیت رو برای ما روشن میکنه. لذا امام عسکری علیه السلام فرمودن علامت شیعه زیارت اربعین است. شیعه زیارت اربعین رو میخواند با جملات و آموزه های زیارت اربعین زندگانی خودش رو بسازد و وضعیت خودش رو از نظر حسینی بودن و عاشورایی بودن در زندگانی خودش روشن کند. خب امروز روز اربعینه. عده‌ای از اندیشمندان اینها میخوان ثابت کنن، عقیده دارن که اهل بیت اربعین اول به کربلا نیامدن، ولی در حقیقت مطلب خلاف اینه. اهل بیت اربعین اول به کربلا برگشتن. اولا صاحب مقتل مغرم، صاحب مقتل ابی مخنف، معال سبتین، مرحوم سید ابن طاووس در لحوف، اینا همه نوشتن که اهل بیت اربعین اول به کربلا برگشتن. از نظر محاسبه هم اربعین اول اینا برگشتن، از نظر محاسبه هم درست. ببینید عزیزان، این قافله روز 18 یا روز 19 محرم از کوفه به طرف شام راه افتاد. روز اول ماه سفرم همه متفقن که اهل بیت وارد شام شدن، در حالی که در بین راه دو تا جنگ صورت گرفت. این اهل بیت تو اسارت، اینا که آروم نبودن، اینا که ساکت نبودن، هر شهری میرفتن اونجا رو انقلاب میکردن، اونجا رو به هم میریختن. در دو شاه جنگ پیش آمد، یکی در قلعه ماردین، یکی در شهر نصیبین که وسط راه بود. مردم ریختن سرهای بریده و اهل بیت امام حسین رو از لشکر عمر سعد بگیرن، با اینا جنگیدن، مبارزه کردن، با این که دوتا جنگ پیش اومد و بعد دیگه اهل بیت رو از شهرها عبور نمی دادن، چون شهرها به هم می ریزه و اینا رو غالبا شبانه عبور می دادن تو شهرها. با همه ای 12 این مسیر رو اینا طی کردن، یا 11 از کربلا تا از کوفه تا به شام رسیدن. خب حالا اینا میخوان برگردن، مگه اینا بر میگردن مدینه؟ آخه اینا بدنهای پاره پاره عزیزانشون رو خاکا گذاشتن اومدن، مگر بر میگردن مدینه؟ طبیعی بود برگردن کربلا. این مسیر 12 روزه‌ای که با این شرایط طی کردن، اگر بخوان با سرعت برگردن حد اکثر 6 روز بیشتر طول نمیکشه. همه مورخین نوشتن 6 و 13 ماه سفر از شام بیرون اومدن، آمدن طرف کربلا، همون مسیر رو 6 روزه طی کردن. امروز که روز 40 بود اهل بیت وارد کربلا شدن. پس هم از نظر محاسبه اهل بیت 40 اول برگشتن، هم از نظر نقل روایت که عده‌ای از صاحبان مقاتل و از همه بالاتر مرحوم سید ابن طاووس در لحوف نوشته که اینا 40 اول به کربلا برگشتن. خب وقتی وارد کربلا شدن که جابر خودش رو قبر سید شهدا انداخته بود، ناقل جریان عطیه اوفیس. معمولا روایت عطیه اوفی رو در همون مسئله جابر نقل میکنن، در حالی که ورود اهل بیت رو هم عطیه اوفی نقل میکنه. عطیه اوفی کسی بود همراه جابر اومده بود کربلا. میگه ما کنار قبر نشسته بودیم، جابر خودش رو قبر انداخته بود، ناله میزد. یه مرتبه دیدیم پرچمهای یک کاروانی از لابلای نخلستان ها پیدا شد. گفت ما اول ترسیدیم، گفتیم نکنه از طرف دشمن اومدن ما رو اینجا ببینن، ممکنه ما رو از بین ببرن. گفت من جابر رو بلند کردم، گفتم جابر دیگه نمیشه اینجا مون، آمدن پاشو از اینجا بریم دورتر، فاصله بگیریم از قبر. جابر حرکت کرد، کاروان اومد، دیدیم قافله سیاه پوش از توی قافله. همی که جلوتر اومدیم یه مرتبه زن و بچن توی قافله، اینا مثل برگ خزانی خودشونو از روی که جابه های سیاه پوش روی زمین ریختن. اینا تو زمین جی کربلا شروع کردن دویدن، فریاد می زدن. جابر چشمش به امام سجاد افتاد، گفت اینا کاروان حسین هم برگشتن. گفت جابر دوید به استقبال امام سجاد، اما این زن و بچه که رو زمین افتادن هر کدوم به یه طرف می دویدن، هی فریاد می زدن وا حسینا، وا ابتا، بابا حسین کجا؟ عطیه میگه دیدم یه خانم بلند بالایی توی زنها او داره میاد. همین که رسید به نقطه ای قبر، چشمش افتاد روی زمین با سر انگوش نقش بسته، هازا قبر الحسین الذی قتله شانا، این قبر هم حسینیست که او رو بالا به تشنه کشته. وقتی چشمش به این خط افتاد خودش رو انداخ روی زمین، فریاد زد وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، یبن مکه و منا، یبن فاطمت الزهرا، یبن علی دل مرتزا، ای برادرم، ای حسین. اونقدر ناله زد تا این خانم قش کرد، از حال رفت. او رو به حالش آوردن، چشمشو که باز کرد شروع کرد زمزمه کردن، به اطراف نگاه کرد، گفت اونا فقط فقط نا شمسن مضیعا به نور هدا و یهدت تا اهینا، این زمین همون زمینیه که ما یه خورشید تابداکی رو اینجا گم کرد. هنا فقط نا روحا و روحا و ریحانا و زیتونا و طینا، اینجا جاییست که ما جانمون رو گم کردیم، هستیمون فضا و صفای زندگیمون اکبر رو گم کردیم، برگ گل اصغر رو گم کردیم. هنا ذبح الحسین به سیف شمر، اینجا سر از بدن حسین باشه میرشه جدا شد. هنا قد تربو منه الجبینا، اینجا جاییست که پیشانی حسین من رو به خاک رسوندن. و شروع کرد ناله کردن. عطیه میگه وجود مقدس امام سجاد علیه السلام تشریف آوردن جلو در، وقتی که چشمشون به قبر بابا افتاد صدا زدن السلام علیک یا اباتا، سلام بر تو ای بابا، یا ابا عبدالله لیتک حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا، ای پدر کاش که تو بودی منو با قل و زنجیر بسته میدی. به قتل که قرد آیون شامیه و به قتل که فرحت بنی امیه، بابا جون با کشتن تو شامی ها خوشحال شدن، با کشتن تو بنی امیه شادمان شدن. گفت در اینجا که اینا اومدن از اطراف هم یه عده آدم از روستای اطراف دیدن ریختن اومدن جلو، جمعیتی جمع شد. آقا امام سجاد علیه السلام یه نگاهی به جمعیت کردن فرمودن و امسینا معشر اهل بیت و نحن مغضوبون مقتولون مشردون فانا لله و انا الیه راجعون. فرمودن دیر اومدید شما، اگه زودتر می اومدید اینجا ما رو کشتن. به ما قسم کردن ما رو از این سرزمین آواره بود کردن، برای شدار برهد سوار بود کردن. یکایی که قبرها رو امام سجاد علیه السلام و عزیزانشون نشون دادن، یه مرتبه اینا سوال کردن آقا این قبر عباس، قبر عباس. عطیه میگه امام سجاد این خانوما رو بلندشون کرد آورد کنار نهر القبه مقابل قبر حضرت ابوالفضل، خودش صدا زد علی الدنیا بعدک العفا یا قمر بنی هاشم، آقا عمو جان بعد از تو خاک بر سرش. علیک من السلام یا اما، عمو بر تو از ما سلام، لیتک تنظر حال الحرم والبنات وهن ينادين باعتشا وغربتا، امو جان نبودی تو کبیر عراق و شام، حالی اهل عرب رو ببینی، حالی زد و بچه رو ببینی، ای صدا بی زدن باعتشا وغربتا.